4 عدی 27 سپتامبر 7:30 دقیقه عصر. باید قبل از اینکه جک برسد درسهایم را تمام کنم، اما به جای آن روی تختم نشستم و به هیچ و پوچ فکر میکنم. با یکی از جوشهای روی پیشانیم بازی میکنم. احتمالاً به زودی بزرگ و زشت میشود، مثل همانهایی که تقریباً ماهی یک بار دوچارش میشوم، همانهایی که مطمئنم اولین چیزی است که دیگران در من میبینند. ترجیح میدهم موهایم را باز بگذارم تا جوشم را بپوشاند. جیک در هر صورت مدل موهایم را دوست خواهد داشت. موهایم تنها بخشی است که در موردش 100% اعتماد به نفس دارم. هفته پیش با دوستهایم به رستوران گلن رفته بودیم. کلی روبروی من نشسته بود. به سمت من خم شد و دستی به موهایم کشید. گفت:
میشه با هم عوضشون کنیم؟ فقط برای یه هفته.
من فقط لبخند زدم. چقدر دلم میخواست آن طرف میز بنشینم. از اینکه من و کلی روبروی هم باشیم متنفرم. همه چیز درباره کلی زیباست. از پوست سفید و مژه‌های بلندش گرفته تا لبهایش که شبیه به لبهای آنجلینا جولی است. او مثل بازیگران نقش اول فیلم هاست و من مثل یکی از آن بازیگرهایی هستم که سر یک صحنه حاضر می شوند و هیچ کس در آینده او را به خاطر نمی آورد. زنگ در به صدا در می آید. از آنجا که می دانم جیک مستقیم به اتاق من می آید، از سر جایم بلند نمی شوم. مادرم برای حداقل 10 دقیقه او را معطل خواهد کرد. فکر می کند هنوز به اندازه کافی درباره قضیه سایمون نمی داند. مطمئنم اگر بگذاری تا فردا صبح هم درباره افسر بوداپست می پرسد. موهایم را دست دست جدا می کنم تا راحت تر بتوان آن را شانه کرد. نمی توانم سایمون را از فکرم بیرون کنم. سال اولی که بودیم همیشه با جمع ما می گشت، اما هیچ وقت یکی از ما نبود. تنها دوست واقعیش دختری به نام جنی بود. قبلاً فکر می‌کردم با سایمون رابطه دارد، تا اینکه فهمیدم سایمون به همه دوستانم درخواست داده که البته هیچ کدامشان هم قبول نکرده بودند. یادم می‌آید که یک بار قبل از اینکه کلی و کوپر با هم صمیمی شوند، یک شب که کلی خیلی مست بود، سایمون را بوسید و گفت که دوستش دارد. فقط همین. بعد از آن سایمون به دنبال هر فرصتی بود تا به او نزدیک شود. راستش هیچ وقت نفهمیدم سایمون با خودش چه فکر می کند. کلی از ورزشکارها خوشش می آید. سایمون باید با کسی مثل برانوین باشد. به اندازه کافی بامزه است. چشمهای خاکستری رنگش یک جورهایی جذاب است و اگر موهایش را باز بگذارد خیلی زیباتر هم می شود. البته به تازگی متوجه شدم که برانوین خیلی از سایمون خوشش نمی آید. شاید هم اصلا خوشش نمی آید. وقتی افسر بوداپست در مورد مرگ سایمون حرف می زد، به نظر می آید برانوین نمی دانم ناراحت نبود. 2 ضربه به در می خورد و باز شدن آن را در آینه می بینم. هنوز دارم موهایم را شانه می زنم. جیک کفشش را در می آورد و خودش را روی تخت من می اندازد. از خستگی آهی می کشد و می گوید:
آخ، مامانت منو دیوونه کرده اد. تا حالا کسی را ندیدم که یه سوالو اینقدر بپرسه.
بهم بگو. کنارش می نشینم، دستش را دورم حلقه می کند و سرم را روی شانه اش می گذارم. برای اولین بار بعد از جلسه با افسر بوداپست احساس خوبی دارم. به بازویش نگاه می کنم. جیک در بیسبال به خوبی کوپر نیست. کوپری که در تمام موقعیت ها کاملا حرفه ایست و مثل یک ابرقهرمان رفتار می کند. اما از نظر من جیک کاملا بی نقص و فوق العاده است. در ورزش هم عالی است. هر سال قهرمان 2 میدانی می شود. مثل کوپر همه ی دانشگاه ها به دنبالش نیستند، ولی از چند تایی دعوتنامه دریافت کرده. می دانم که آینده خوبی خواهد داشت. جیک می گوید:
خانم کلهر بهم زنگ زد.
مادر سایمون؟ چرا؟
ازم پرسید که میتونم برای مراسم سایمون تابوتشو حمل کنم یا نه. مراسمش یه شنبه است.
شانه بالا میاندازد و ادامه میدهد.
منم گفتم باشه، حتما. نمیتونم بگم نه، میتونم؟
بعضی وقتها فراموش میکنم که جیک و سایمون با هم دوست بودند. در دوران دبستان، پیش از آن که جیک سراغ رشته های ورزشی برود و سایمون هم به سراغ هرچه که بود. سال اول جیک عضو باشگاه فوتبال شد و بیشتر با کوپر وقت می‌گذراند. کوپر از همان اول خیلی محبوب بود چون در دوران راهنمایی به خاطر تلاش‌های او مدرسه اش به مسابقات کشوری رسید. جیک و کوپر مثل شاه‌های مدرسه امان بودند و سایمون هم پسر عجیب و غریبی بود که جیک از گذشته می‌شناخت. بعضی وقتها فکر می‌کنم سایمون About That را برنامه ریزی کرد تا جیک را حیرت زده کند. به خاطر دارم که یک بار سایمون درباره یکی از حریف‌های جیک در فوتبال چیزهایی فهمیده بود و آن را در وبلاگش منتشر کرد. این کارش خیلی جلب توجه کرد و باعث شد که برای اولین بار کسی در مدرسه متوجه وجود او شود. احتمالاً جیک بعد از دیدن آن خیلی دوستانه به شانه اش زده و بعد هم کارش را فراموش کرده. پس از آن سایمون شروع به چیدن گام‌های بعدی کرد و در نهایت برنامه خاص خودش را طراحی کرد. شایعه سازی چیز دندانگیری به نظر نمی آمد. پس سایمون شروع کرد به انتشار خبرهای بهتر و جالبتر. دیگر کسی مثل قبل به سایمون نگاه نمی کرد، بلکه بیشتر از اون می ترسیدند و فکر می کنم سایمون این را دوست داشت. البته بیشتر مواقع وقتی بحث به About That می رسد، جیک از سایمون دفاع می کند. معمولاً می گوید
دروغ که نمی گه، کارهای مزخرف نکنین تا سایمون منتشرشون نکنه.
جیک کینه به دل نمی گیرد و خیلی زود اشتباهات دیگران را فراموش می کند. جیک موهایم را نوازش می کند و می گوید
هنوز برنامه کنار دریا برای فردا شب سر جاشه، خوبه؟
طوری می گوید که انگار دست من است. هر دو می دانیم که قرارها و اینجور چیزها را جیک تعیین می کند.
عالیه. چه کسایی میان؟
نگو تی جی. کوپر و کلی قراره بیان. البته هنوز مطمئن نیستن. لوئیز و اولیویا، ونسا، تایلر، نووا، سارا. نگو تی جی و تی جی. لعنتی.
نمیدانم فقط من اینطور فکر میکنم یا اینکه واقعیت است. همان تی جی که به زور خودش را به ما میچسباند، حالا که دلم میخواهد ناپدید شود، دارد در دل همه جا پیدا میکند. با کج خلقی میگویم
چه عالی.
گونه جیک را میبوسم.
ادلاید،
صدای مادرم در راه رو میپیچد.
داری میریم بیرون؟
تقریبا هر شب مادرم و جاستین با هم به مرکز شهر میروند، به رستوران ها و بیشتر مواقع به کلوب ها. جاستین فقط 30 سال دارد و هنوز دوست دارد وقتش را در اینجور مکانها بگذراند. البته مادرم هم به همان اندازه از این کارها لذت میبرد، مخصوصاً وقتی که مردم به اشتباه فکر میکند که همسن جاستین است.
باشه.
و در بسته میشود. خیلی ها فکر میکنند که من و جیک از سال اول با هم رابطه داریم، اما این حقیقت ندارد. او میخواست تا بعد از مراسم رقص پایان سال اول صبر کند. خیلی زحمت کشیده بود. جیک اتاقی را در یک هتل مجلل کرایه کرده بود. آنجا را با شمع و گل پر کرده بود و برایم لباسهای زیبایی از ویکتوریا سیکرت خریده بود. احتمالاً نمیتوانستم چیزی بهتر از آن تصور کنم. اما میدانم که بیش از حد خوششانس هستم و دوستم انقدر به من اهمیت میدهد که تا این حد با جزئیات برنامه ریزی میکند.
نیت،
پنجشنبه 27 سپتامبر، 8 شب. من در آن خانه زندگی میکنم، همان خانه‌ای که مردم از کنارش رد میشوند و با خود میگویند باورم نمیشه کسی اونجا زندگی کنه. البته زندگی کلمه مناسبی نیست. بیشتر مواقع بیرون از خانه هستم و پدرم هم زنده به حساب نمی آید. خانه ما نقطه دور افتاده در حواشی بیویو است. جایی که مردم پول داره به درد نخور آن را می خرند تا ساخت و ساز کنند. زشت است و کوچک. تنها با یک پنجره در جلوی آن. وقتی 10 ساله بودم دودکش آن فرو ریخت. 7 سال بعد چیزهای دیگری هم به آن اضافه شد. کاغذ دیواری ها پاره شدند. پرده ها از جا در آمده و دیوار اطراف در ورودی ترک برداشته است. حیات هم که تعریفی ندارد. چمن حیات من آنقدر بلند شده که به زانوهایم می رسد. قبلاً به آن می رسیدم تا اینکه فهمیدم زحمت کشیدن برای حیات وقت تلف کردن است. وقتی به خانه آمدم پدرم روی کاناپه ولو شده بود و بطری خالی مشروب جلویش افتاده بود. پدرم فکر می کند خیلی خوش شانس بوده که چند سال پیش هنگام کار از نردبان افتاده. به این وسیله توانست ثابت کند که دیگر قادر به کار کردن نیست و حقوق از کار افتادگی شامل حالش شد. انگار که قمار بزرگی بر سر جانش کرده باشد. حالا می تواند تا هر چقدر که بخواهد بنوشد و حقوق بگیرد. البته پولش زیاد نیست. من دوست دارم مستقل باشم، موتور سواری کنم و غذایی غیر از ماکارونی با پنیر بخورم. این باعث شد که کار پاره وقتم را شروع کنم و 4 ساعت بعد از مدرسه را صرف بسته‌بندی مواد کنم و به این طرف و آن طرف سندیگو ببرم. قطعاً می دانستم که کارم اشتباه است. مخصوصاً از وقتی که در تابستان سال گذشته به خاطر معامله ماری جوانا بازداشت شدم. اما هیچ کار دیگری سراغ ندارم که با کمترین زحمت پول زیادی برایم داشته باشد. به آشپزخانه می روم، در یخچال را باز می کنم و کمی از خوراک چینی باقی مانده را بر می دارم. به عکسی که با آهنربا به یخچال نصب شده نگاه می کنم. مثل یک شیشه شکسته ترک خورده است. عکسی از 11 سالگیم، همراه با پدر و مادرم. پیش از آن که مادرم از پیش ما برود. مادرم اختلال 2 قطبی داشت و در مصرف داروهایش کوتاهی می کرد. البته وقتی هم که پیش ما بود کودکی جالبی نداشتم. یکی از اولین خاطراتم از او مال وقتی بود که ظرفی از دستش افتاد و بعد روی پله ها کنار خرد شیشه ها نشست و تا می توانست گریه کرد. یک بار هم وقتی با اتوبوس از مدرسه به خانه برگشتم دیدم که داشت وسایل من را از پنجره بیرون می انداخت. خیلی وقتها هم روی تختش دراز می کشید و برای چند روز از جایش بلند نمی شد. البته همیشه اینطور نبود. یادم می آید برای تولد 8 سالگیم مرا به فروشگاه برد. 1 سبد خرید به من داد و گفت با هر چه می خواهم آن را پر کنم. وقتی 9 ساله بودم و عاشق خزندگان بودم، مادرم مرا با 1 آکواریوم که در آن مارمولکی اژدها مانند بود غافلگیر کرد. اسمش را به خاطر استنلی استن گذاشتم. هنوز هم آن را دارم. اینجور چیزها تا ابد میمانند. آن وقتها پدرم زیاد مشروب نمی نوشید. هر دویشان سعی می کردند که خانواده ای عادی باشیم و مرا با مدرسه و ورزش مشغول می کردند. کمی بعد مادرم مصرف داروهایش را کنار گذاشت و وارد مرحله ای شد که تنها مسکنش مواد مخدر بود. درست است. من همان کثافتی هستم که سراغ خرید و فروش همان داروهایی رفت که مادر خودش را نابود کرده بود. اما راستش را بگویم من فقط ماری جوانا و آرام بخش خرید و فروش می کنم. اگر مادرم کوکائین مصرف نمی کرد مشکلی برایش پیش نمی آمد. کمی بعد از پیش ما رفت. برای مدتی ماهی 1 بار به ما سر می زد. بعد سالی 1 بار. آخرین باری که او را دیدم وقتی بود که 14 سال داشتم و پدرم داشت فرسوده می شد. مدام در مورد مزرعه‌ای در اورگان و اینکه چقدر جای خوبی است می گفت. می گفت که بالاخره مرا با خود به آنجا خواهد برد. می توانم آنجا به مدرسه جدید بروم، دوستان جدید پیدا کنم و توت فرنگی یا هر چیز مزخرف ارگانیک دیگری را بخورم. روزی مرا به دکه بستنی فروشی کنار رستوران گلن برد و دوباره شروع کرد به تعریف کردن از اورگان. گفت: مطمئنم عاشق اونجا میشی نتانیل. همشون آدمهای خوب و مهربونی هستن. هیچ کس مثل آدمهای اینجا با تو رفتار نمی کنه. حتی آن موقع هم می دانستم که حرفهایش خزعبلاتی بیش نیست، اما حداقل از بیویو بهتر بود. پس کیفم را آماده کردم، استن را هم در دست گرفتم، روی پله های جلوی در خانه من نشستم و منتظرش ماندم. فکر کنم تا نیمه های شب همانجا به انتظارش نشستم، مثل یک کودن بدبخت، تا اینکه بالاخره فهمیدم قرار نیست بیاید. بعدها متوجه شدم که رفتن من به بستنی فروشی آخرین دیدار من بود. خوراک چینی را روی اجاق گاز می گذارم. چشمم به استن می افتد. هنوز کمی از سبزی که صبح برایش گذاشته بودم باقی مانده. در روی آکواریوم را بر می دارم و استن را از روی سنگش بلند می کنم. استن خیلی آرام و کم تحرک است و احتمالاً به خاطر همین خصوصیاتش است که تا الان زنده مانده. چه خبر استن؟ او را روی شانه ام می گذارم. غذایم را بر می دارم و روی کاناپه کنار پدر بیهوشم می نشینم. تلویزیون در حال پخش مسابقات بیسبال است. آن را خاموش می کنم، چون اولا از بیسبال متنفرم و ثانیا مرا به یاد کوپر کلی می اندازد، که او هم مرا به یاد سایمون کلهر و تمام آن صحنه های مزخرف آزمایشگاه می اندازد. هیچ وقت از سایمون خوشم نمی آمد، اما آن اتفاق وحشتناک بود. در آن لحظه کوپر هم مثل آن دختر موطلایی رفتار می کرد. برانوین تنها کسی بود که به جای آن که مثل احمق‌ها فقط بایستد و تماشا کند، کمی به خودش زحمت داد. مادرم قبلاً از برانوین خوشش می‌آمد. برانوین همیشه در برنامه‌های مدرسه حرف اول را می‌زد. مثل نمایشی که در آن من چوپان بودم و برانوین مریم مقدس. البته در آن نمایش یک نفر عروسکی را که قرار بود در نقش نوزادی عیسی مسیح باشد دزدید. احتمالاً می‌خواسته برانوین را اذیت کند، چون او از همان اول هم همه چیز را زیادی جدی می‌گرفت. برانوین بین تماشاگران رفت، کیفی را قرض گرفت، یک پارچه را به دور آن پیچید و طوری آن را بغل کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی مادرم این را دید، خیلی از برانوین خوشش آمد و گفت: هیچ کس نمی‌تونه اونو دست بندازه. خیلی خوب. در واقع من بودم که عروسک عیسی مسیح را دزدیدم و این کار را فقط برای اذیت کردن برانوین کردم. اگر می ترسید خیلی جالب تر می شد. موبایلم زنگ می خورد. آن را از جیبم بیرون می آورم. دوشنبه وقتی برانوین گفت هیچ کس دوتا موبایل ندارد، خنده هم گرفت. من سه تا دارم. یکی برای کسانی که می شناسم، یکی برای فروشنده ها و یکی هم برای مشتری هایم. چند تای دیگر هم دارم تا اگر لازم شد با اصلی ها عوضشان کنم، اما انقدر احمق نیستم که حتی یکی از آنها را به کلاس آقای ایوری ببرم. موبایل های کاریم همیشه روی حالت لرزش هستند. پس یعنی پیام شخصی بوده. آیفون قدیمیم را نگاه می کنم. پیام از طرف دختری به نام امبر است که ماه پیش در یک جشن دیدم. کمی شک دارم. امبر جذاب است و معمولاً با کسی در رابطه طولانی مدت نمی ماند. اما چند شب پیش اینجا بود. وقتی می گذارم یکی از این اراذل اوباش بیش از یک بار در هفته به اینجا بیایند، اوضاع کمی در هم می شود. اما الان حالم خوب نیست و به چیزی نیاز دارم تا حواسم را پرت کند. می خواهم موبایلم را کنار بگذارم که ناگهان پیام جدیدی روی صفحه ظاهر می شود. از طرف چد پوزنر است. او هم در بیویو درس می خواند و گاهی با او وقت می گذرانم. اینو ببین. روی لینکی که در پایین پیامش است، کلیک می کنم. صفحه‌ای در تامبلر، با عنوان About This باز می شود. وقتی داشتم فیلم دیتلاین را تماشا می کردم، ایده کشتن سایمون به ذهنم رسید. تا مدت‌ها به آن فکر می کردم. به هر حال کاری نبود که بشود همینطوری انجامش داد. اما همیشه این مسئله که نهایتاً چطور از آن فرار کنم جلویم را می گرفت. اما حالا که فکرش را می کنم، می بینم که احتمالاً می توانم قاتلی حرفه‌ای بشوم. البته برای زندان رفتن زیادی جذابم. در سریال دیتلاین، مردی همسرش را کشت. همیشه قاتل همان شوهر است. البته کمی بعد معلوم شد که مرگش باعث خوشحالی خیلی ها شد. آن زن باعث شده بود که همکارش اخراج شود. شورای شهر را به هم ریخته بود و با دوست شوهرش هم رابطه داشت. کابوسی بود برای خودش. البته شخصیت مرد دیتلاین خیلی باهوش نبود. کسی را برای قتل همسرش استخدام کرده بود و راحت می شد از طریق تماس‌های تلفنی ردیابیش کرد. اما پیش از آنکه پلیس اقدام به این کار کند، به وسیله مظنون‌های دیگر شناسایی شد. با کشتن اینجور افراد مشکل خاصی به وجود نمی آید. کسی که همه دوست دارند بمیرد. بگذارید رو راست باشم. همه در دبیرستان بیویو از سایمون متنفر بودند و من تنها کسی بودم که آنقدر جربزه داشت تا کاری از پیش ببرد. قابلی نداشت. موبایل از دستم می افتد. پیام دیگری از چت پوزنر ظاهر می شود. ملت دیوونه شدن. جواب می دهم، این را از کجا آوردی؟ جواب داد، یکی برایم ایمیل کرده بود. این را با شکلک قهقهه فرستاده. فکر می کند فقط یک شوخی است. احتمالاً اکثر افراد هم همین فکر را دارند، چون یک ساعت با افسری که در مورد 10 روش ریختن روغن بادام زمینی در لیوان سایمون می پرسد وقت نگذرانده‌اند. آن هم با 3 نفر دیگر که شدیداً مظنون به قتل هستند. البته هیچ کدامشان مثل من در خون سرد ماندن به هنگام آشفتگی تجربه ندارند، یا حداقل به اندازه من حرفه‌ای نیستند.